مجازی پخش میکنه.
آمدم سرویس بهداشتی، فقط ملاحظه بفرمایید کلیه درها رو بریدن و با خودشون بردن.
پروژه دیسینفو در جبهه مشترکی با سازمان منافقین خلق فعالیت میکرد، سازمانی که به تازگی با دو تصویر از پیرزنها و پیرمردهایی منتشر شده که نشون میده پشت کامپیوتر نشستن تا در این آخر عمری در فضای مجازی مثل توییتر بر علیه ایران خبر دروغ جعل کنن، یا در ادامه ترورهای دهه 60 ترورهای مجازی در فضای توییتر یا شبکه‌های اجتماعی صورت بدن. اما پروژه دیسینفو رو دولت آمریکا با یک پول هنگفت 1.5 میلیون دلاری راه اندازی میکنه. اگه نکته مثبتی درباره جمهوری اسلامی ایران دیدن، اونو به صورت منفی در فضای رسانه مجازی پخش کنن، یا اگه مسئولی از ایران حرفی درباره موفقیت‌های ایران در رسانه‌های خارجی زد، اونها بلافاصله در فضای مجازی بر علیه حرف این مسئول لجن پراکنی کنن. مثلا وقتی وزیر امور خارجه درباره 40 سالگی انقلاب گفته بود 40 سال شکست دشمنان، دیسینفو دست به کار شده و ده‌ها اثر ویدئویی رو با زیرنویس منتشر میکنه که بر چهره ایران خاک پاشی کنه.
یه سری به ما بذارم که دست دل کنم با همون بمون بگم ما چیمونه، بچه همون رو ببینن، زندگیمون رو ببینن، اساسمون رو ببینن، کچی تو بیابون نشستیم. واقعا یکم مسئولتون وجدان داشته باشه که یه سری به ما بذاره.
ولی گویی این سربازان مجازی آمریکا گاهی به جای اینکه تفنگشون رو به سمت ایران بگیرن، اشتباهی به خودی‌ها شلیک کردن و برخی از مزدوران دیگه آمریکا رو که در جبهه دیگه‌ای بر ضد ایران فعالیت می‌کردن، هدف قرار داده. همین شده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده پروژه دیسینفو قبل از اینکه ایران رو در فضای مجازی تخریب کنه، به خودزنی اقدام کرده و بنابراین پول اونو قطع می‌کنه.
Yes, so the funding does remain suspended for this entity.
لئو گابریل رئیس اداره مرکز مشارکت جهانی آمریکا که از سوی پومپئو وزیر امور خارجه منصوب شده بود، در نشست کنگره اذعان کرد ایران دیسینفو از اهدافش فاصله گرفته. خانم صادقی مسئول مدیریت پروژه ضد ایرانی دیسینفو معرفی شده، کسی که مدیریت یک مؤسسه به ظاهر آموزشی رو بر عهده داشته و صریحا گفته بود از اینکه از آمریکا پول میگیره افتخار میکنه.
دولت آمریکا کمک کرد، البته دولت‌های دیگه هم کمک کردن و ما خیلی افتخار میکنیم.
و همین بوده که مدیر پروژه دیسینفو در سخنرانی رسما از آمریکا خواسته بود تا به ایران حمله کنه تا در ایران صلح ایجاد بشه.
در تاریخ هم نگاه بکنیم، جنگ باعث شروع بهتر شدن زندگی‌ها، مملکت‌ها، جامعه‌ها بوده.
روزنامه ایندیپندنت نوشت یک روزنامه نگار ایرانی که مقالات زیادی از او بر ضد ایران در مجلات معتبری مثل فورس هیل یا العربیه و صدای آمریکا منتشر می شده، حالا معلوم شده اصلا وجود خارجی نداشته. این نویسنده مورد استناد ترامپ در حمله به برجام بوده. یک نماینده کنگره که نخواسته نامش فاش بشه به ایندیپندنت گفته آتش تهیه این موزبگیران مجازی آمریکا اونقدر پرحجم بوده که در راستای فعالیت های ضد ایرانی، حتی برخی شهروندان منتقد سیاست های ترامپ رو نیز هدف قرار میدادند.
غیر قابل پذیرش است که دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی پروژه‌ای را حمایت کند که شهروندان آمریکایی را مورد هجم قرار دهد.
پیش از قطع بودجه و اعلام رسمی شکست پروژه سیاه‌نمایی مجازی ایران در پروژه دیسینفوی آمریکا، شبکه الجزیره به نقل از برخی کارشناسان فضای مجازی از وجود لشکر ربات‌های مجازی در اردوگاه گاه منافقین در تیرانا هم خبر داده بود. ربات هایی که با تولید حساب های جعلی در توییتر و بازنشر توییت های مهندسی شده ضد ایرانی به گونه ای وانمود می شد که در داخل ایران چنین مطالبی تولید می شه.
خب شما هم در رابطه با پروژه آمریکایی دیسینفو که همین الان گزارشش پخش شد و در واقع توی گزارش هم شنیدید که گفته شده بود 1.5 میلیون دلار خرج شده تا علیه ایران تبلیغاتی در فضای مجازی صورت بگیره، میتونید نظرتون رو به 3610 پیامک بزنید. اما ما یه گزارش هم پخش کردیم در رابطه با همین مسکن تدریجی که همین الان یکی از شما شنوندگان عزیز برامون پیامک زدید و گفتید که این یک تفکر اشتباه همراهه. در تمام طول سال باید در مسکن تدریجی بنا و کارگر و سر و صدا باشه، چون هر یک از صاحبان به تدریج تکمیل میکنن، بنابر این آرامش و آسایش از اهالی سلب میشه. اینها شخصیتشون خرد میشه، چون افرادی که به دیدار اونها میان در واقع اونها را در یک وضعیت فلاکتبار و در خانه های بیدر و پیکر میبینن، که خب در واقع جای بسی تأمل داره. ممنون که همراه ما بودید. باز هم تکرار میکنم 3610 شبانه روز در اختیار شماست. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد الشهيد
الصديق الشهيد الصديق الشهيد الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على أحد.
ولما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت.
الله يا حنان.
صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلاف
رسالت کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت اول، عهدنامه فینکنشتاین و پیامدهای آن. با مروری کوتاه به تاریخ 200 ساله اخیر ایران و مقایسه آن با دوران کنونی، تفاوت‌های آشکاری به چشم می‌خورد. قطعاً یکی از مهمترین این تفاوت‌ها نحوه مدیریت حاکمان و زمامداران است. با کنار هم قرار دادن حوادث تاریخ معاصر ایران، خصوصاً از جنگ‌های ایران و روس در زمان فتحعلی‌شاه که شروع درگیری میان ایران با کشورهای غربی بوده است، تا به امروز ضعف و سستی شاهان قاجار و پهلوی واضح و روشن است. کرنش آنان مقابل غربی ها تا بدانجا پیش رفت که به خاطر کوچکترین مسائل داخلی ایران، سفیر روس و انگلیس و بعدها سفیر آمریکا باید نظر می دادند.
دیگه سفارتخانه ها نمیتونن بزرگی بفروشن به حکومت ایران. پیشتر حکومت مال سفارتخانه ها بود. یه وقت سفارت انگلیس بود که همه چیز دستش بود، بعدش هم سفارت آمریکا شد. حالا یک سفارتخانه در اینجا نمیتوند یک حرفی بزند که به یکی از کارمندهای ما بر بخورد، چه سفارت شوروی باشد، چه سفارت آمریکا باشد و چه سایرین.
شاهد دیگر این ماجرا از دست دادن قسمت‌های مختلفی از خاک ایران به دلیل بی‌کفایتی درباریان است.
امروز که 2 ژوئن مطابق با 17 شهر صفر است، قول داده بودیم یک شکار تکه به سرکار علیه خانم باشی پیشکش کنیم. تکه تهمزه ترشی دارد و فیلش کباب صحیح می شود، لذا در یورت سلطنتی زیر آفتاب گردان خواب قیلوله کردیم و نشستیم. حاجب الدوله و امین خلوت و مجد الدوله و ملیجک و سایرین هم بودند. اعتماد السلطنه آمد و تاریخ لویی خواند و ما کاهو با سکنجبین اصلی خوردیم که میر شکار خبر داد قرقچی ها چند میش و تکه به اطراف دامنه رم دادند.
قرارداد فینکنشتاین در سال 1807 میلادی در واقع امتیازی بود که ناپلئون از فتحعلی‌شاه قاجار گرفت تا برای خود یک متحد علیه انگلیس بسازد.
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
از سال 1800 میلادی که ناپلئون در فرانسه به قدرت میرسه و سیاستش این بوده که بیاد و مناطقی از ایران و هندوستان رو بگیره و همچنین انگلیس که در هندوستان کمپانی هند شرقی رو تأسیس میکنه، به مدت 10-12 سال ما میبینیم که بین انگلیس، روسیه و فرانسه بر سر ایران دعوا و نزاع بالا میگیره و اتفاقاتی رو در ایران شاهد هستیم. حالا اهمیت ایران در این میان برای هر کدوم از این کشورها اهمیت بسزایی هست. روس‌ها به ایران نیاز دارن برای اینکه میخوان از طریق خاک ایران خودشون رو به آب‌های گرم برسونن و به آب‌های آزاد برسونن از یک طرف. از طرف دیگه انگلیسی ها در هندوستان مستقر هستن، کمپانی هند شرقی رو اونجا تأسیس کردن، ثروت عظیم هندوستان و منابع غنی اون در دست انگلیسی ها هست و همین دلیل نمیخوان اون از دست بدن. و از طرف دیگه فرانسوی ها که با انگلیسی ها در رقابت هستن برای تسخیر هندوستان در صدد هستن که هر جوری که از خودشون رو وارد ایران کنن و به دربار ایران خودشون رو در واقع بقبولونن تا بتونن هندوستان رو بگیرن.
فتحعلی شاه هم به امید روزی که در هنگام خطر فرانسه یار و یاور او باشد تن به چنین خواسته ای داد، اما دیری نپایید که ناپلئون با عقد قرارداد تیلسیت با روسیه متحد سابق انگلیس پشت ایران را خالی کرد. مستشاران فرانسوی ایران را ترک کردند و فتحعلی شاه دست از پا درازتر به دامن انگلیس پناه برد.
در سال 1807 قرارداد فینکنشتاین بین ایران و فرانسه بسته میشه. مفاد قرارداد فینکنشتاین رو که میبینیم عمدتاً به نفع فرانسوی هستش تا ایران و اینو یک نوع حقارت و ذلتی رو میرسونه که پادشاهان ایران و دربار ایران برای اینکه از شر روس و انگلیس در واقع خلاص شن خودشون رو به پناه فرانسوی ها میبرن. اما باز میبینیم که پس از مدتی همین فرانسوی ها به ایرانی ها پشت میکنن و با عقد قرارداد تیلسیت با روس ها میبینیم که باز به ایران در واقع خیانت میکنن و به قول معروف سر ایران بیکلا میمونه این وسط.
عهدنامه فینکنشتاین به ظاهر خواسته ها و مقاصد فتحعلی شاه را تامین میکرد، ولی طوری تنظیم شده بود که ناپلئون میتوانست هر موقع که بخواهد از زیر تعهدات خود شانه خالی کند. البته انگلیس هم از این فرصت نهایت استفاده را برد و تا توانست از ایران امتیاز گرفت.
با توجه به اینکه در ایران ثبات سیاسی در دربار وجود نداره و ابتدای حکومت فتحعلی شاه هم هست، ما میبینیم که انگلیسی ها وقتی که متوجه میشن که فرانسوی ها دارن خودشون رو به دربار ایران نزدیک میکنن، اونها هم در صدد این هستن که خودشون رو به هر طریقی که هست به دربار ایران وارد کنن و از این سفره بهره ببرن.
فتحعلی شاه دست نیاز به سوی انگلستان دراز کرد، چون روابط دو کشور روسیه و انگلستان بسیار خوب بود و از طرف دیگر انگلستان نفوذ فرهنگی ایران را خطری عمده برای هندوستان می دانست، برای کمک به ایران شرایط سنگینی گذاشت، از قبیل تسلیم عموم لنگرگاه های دریایی مازندران، ساختن قلعه نظامی در بوشهر و تصرف جزیره خارک در خلیج فارس.
پیمان مجمل و بعد در ادامه پیمان مفصل، دو تا پیمانی هستش که در بین سالهای 1809 میلادی و 1812 میلادی با ایران میبندن انگلیسی ها. مفاد این دو تا پیمانو که نگاه میکنیم، انگلیسی ها جوری تنظیم کردن که عمدتاً به نفع خودشون هست، سیاست های اونا در ایران داره تامین میشه.
من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم. سر ویلیام فریزر یک آدم بسیار مرتجع و قدیمی که میگفت انگلستان برای فرمان روایی بر دنیا آفریده شده و ما مکلف نیستیم که در مورد رفاه ایرانی ها فکر کنیم. ما این شرکت تجاری هستیم، به ما چه مربوط مردم دارن میمیرن؟ به ما چه مربوطه که ایرانی نمیتونه از رفاه کامل برخوردار بشه؟ به ما چه مربوطه که دولت ایران درمانگاه نداره، پزشک نداره، دارو نداره؟ ولی اینا همه سوء استفاده رو میکردن.
قرارداد مجمل عنوان قراردادی بود که بین دولت ایران و انگلیس در 19 مارس 1809 از طرف میرزا محمد شفیع صدر اعظم و حاج محمد حسین خان مستوفی الممالک به نمایندگی از ایران و سر هارفورد جونز به نمایندگی از انگلیس امضا شد. در این عهدنامه ایران متعهد شد هر عهد و شرطی را که قبلاً با هر یک از دولت‌های فرنگ بسته است باطل سازد و لشکر فرنگ را از حدود متعلقه به خاک ایران راه عبور به طرف هندوستان ندهد.
انگلیس‌ها در منطقه ما همیشه منبع شر بودند، همیشه منبع نکبت برای ملت‌ها بودند. ضربه هایی که اینها به حیات ملت ها در این منطقه انگلیس ها زدن شاید در کمتر نقطه‌ای در دنیا نظیر داشته باشد از سوی قدرتی. در شبه قاره هند که امروز هند و بنگلادش و پاکستان است، اونجور ضربه زدن، اونجور مردم رو فشار دادن. در افغانستان یک جور، در ایران یک جور، در منطقه عراق و اینها یک جور، بالاخره در فلسطین هم که اون حرکت مشؤوم و خباثت آلود رو انجام دادند و مسلمان‌ها رو، یک ملت را در واقع آواره کردند، یک ملت را از خانه خودش دور کردند، ملت فلسطین را.
الله اکبر، حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل.
به موجب فصول هشتگانه این عهدنامه، ایران تعهدات مختلفی را برای کمک و همکاری با انگلیسی ها و مساعدت با نیروهای آنها در بنادر و جزایر خلیج فارس پذیرفته، ولی انگلیسی ها خود را از مشکلات و گرفتاری های احتمالی ایران در آینده بر کنار نگاه داشتند. به طور مثال در فصل هفتم این عهدنامه آمده است که اگر جنگ و نزاعی فیما بین دولت ایران و افغانستان اتفاق افتد، اولیای دولت انگلیس را در آن میانه کاری نیست و به هیچ طرف اعانت و امداد نخواهند کرد مگر آنکه به خواهش طرفین واسطه صلح گردد. تعهدات متقابل انگلیس نسبت به ایران مبهم و کلی بود و تفصیل و جزئیات آن به قرارداد مفصلتری که میبایست بعداً به امضای دو دولت برسد موکول گردید. سه سال بعد قرارداد مجمل که حالا تکمیل شده بود و با عنوان قرارداد مفصل از آن یاد میشد بین آنها امضا شد. عهدنامه مفصل نیز دست کمی از عهدنامه مجمل نداشت. در این عهدنامه که در واقع مکمل عهدنامه قبلی و استعماری تر از آن بود، دولت ایران بار دیگر متعهد شد که از تاریخ این عهدنامه فیروز هر عهد و شرطی که با هر یک از دولت‌های فرنگ بستند باطل و ساقط سازند و لشکر سایر توایف فرنگستان را از حدود متعلقه به خاک ایران راه عبور به طرف هندوستان و سمت بنادر ندهند.
در همین ایام هستش که اولین دوره جنگ‌های ایران روس آغاز شده. ایران با اونا در حال نبرد هستش و جنگ هستش و این بهانه هستش برای انگلیسی‌ها که به ایران فشار بیارن.
از دو قرن پیش به این طرف، دو قرن و اندکی، از حدود 1800 به این طرف، هر چی که از انگلیس‌ها سر زده است در این منطقه شر و فساد و تهدید بوده. اون وقت این مسئول انگلیسی میاد اینجا میگه ایران تهدید منطقه است. ایران تهدید منطقه است. این خیلی بیشرمی میخواد که کسانی که خودشون در طول زمان تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بودن بیان کشور مظلوم و عزیز ما رو متهم کنن. اینجوری هن اینها.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
لازم میدونم که روش های انگلیس رو هم، این سیاست خبیثانه‌ای که یه جزیره کوچیکی رو به چنین قدرتی میرسونه و یه چنین نفوذی پیدا میکنه خدمتتون عرض بکنم. یکی تفرقه بیانداز و حکومت کن، دیواید اند رول، سیاست همیشگی انگلیس بوده و هست. دوم سیاست موش مرده، دد ماوس، به این معنا که هر کجا که لازم شد دیدن که آماج حمله قرار میگیرن خودشون رو مخفی میکنن، به موش مردگی میزنن و میندازن گردن دیگری. بعد از 28 مرداد سیاست انگلیس موش مرده بود.
انگلیسی ها باید ایران رو بتونن حفظ کنن، چرا که اگر بتونن رابطه خوبی با ایران داشته باشن امنیت هندوستان برای اونا تامین شده. از طرف دیگه فرانسوی ها با نفوذ خودشون در دربار ایران و عقد قرارداد و پیمان های با ایران در صدد این بودن که بتونن خودشون رو به هندوستان نزدیک کنن و بتونن انگلیسی ها رو کنار بزنن. به همین دلیل ما میبینیم که یک ترافیک وجود داره در میان سران انگلیسی و فرانسوی که خودشون رو به دربار ایران برسونن و عقد و قراردادهایی رو با درباریان ایران به امضا برسونن تا بتونن که در واقع هندوستان رو حفظ کنن و امنیت منطقه رو حفظ کنن.
نهرو در خاطرات خودش میگوید که قبل از آنی که انگلیس ها بر هند تسلط پیدا بکنن، هند یک تمدن پیشرفته داشت نسبت به اون زمان، حتی صنعت پیشرفته داشت، محصولات پیشرفته داشت. انگلیس ها وارد شدن، حاکمیت اون کشور بزرگ و پهناور رو به دست گرفتند، اون رو به عقب برگردوندند برای اینکه خودشون رشد کنند. دولت کوچک و دورافتاده انگلیس بر اثر غارت منابع یک کشور بزرگی مثل هند به قدرت رسید، اون کشور رو به خاک سیاه نشوندند. این استعماره، این حاکمیت شهوت و غضب است.
تقریبا همه چیز روشن بود. انگلیس برای حفظ هندوستان و نگهداری آن در چنگال استعماری خود حاضر بود هر کاری بکند. ننگین ترین قسمت این قرارداد استعماری فصول پنجم و ششم آن بود. در فصل پنجم این قرارداد آمده است هرگاه طایفه افاقنه را با اولیاء دولت بهیه انگلیس نزاع و جدالی باشد، اولیای دولت علیه ایران لشکر تعیین نموده به قسمتی که مصلحت دولتین باشد به دولت بهیه انگلیس اعانت و امداد نماید و وجه اخراجات آن را از اولیاء دولت بهیه انگلیس بگیرد، از قراری که اولیاء دولتین قطع و فصل خواهند کرد. و بلافاصله در فصل ششم می آید که اگر جنگ و نزاعی فیما بین دولت علیه ایران و افغان اتفاق افتد، اولیای دولت بهیه انگلیس را در آن میان کاری نیست و به هیچ طرف کمک و امدادی نخواهند کرد. یعنی ایران موظف است در صورت نزاع بین افاقنه و انگلیسی ها به کمک انگلیس بشتابد، ولی در صورت نزاع بین ایران و افاقنه انگلیسی ها هیچ تعهدی ندارد.
سلام بر امام هشتم، آشناترین غریب، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. سلام بر مولودی که با ولادتش شادی بخش دلها شد، او که چون خورشید آسمان دلها را نورانی کرده است. و سلام بر شما عزیزانی که عاشق امام رضا و پیروان مخلص آن امام همامید. خجسته سال روز ولادت ایشون رو به همه شما دوستان تبریک و تهنیت میگیم و آرزوی بهروزی سرافرازی برای شما عزیزان داریم. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم در روز یک شنبه 23 تیر ماه سال رونق تولید که مصادف هست با 11 ذیقعده 1440 هجری قمری. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش، در کنار همکاران عزیزم رضا رضایی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی که انشاءالله تا ساعت 12 در کنار شما عزیزان خواهیم بود. تا لحظات دیگه برنامه مشرق عشق رو از حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام به مدت 110 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برای ساعت 10:55 دقیقه با کلام امام در خدمت شما هستیم. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای شما در این برنامه در نظر گرفته شده. رأس ساعت 11 اخبار معارفی رو تقدیم حضورتون میکنیم. 11:15 میتونید برنامه شفا رو بشنوید و ساعت 11:35 برنامه جرعه با محوریت شرخ حدیث 629 کتاب کافی با حضور حجت الاسلام غفرانی تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 11:50 آخرین برنامه در این نوبت کاری برای شما پخش خواهد شد. دغدغه های امام رضا علیه السلام درباره شیعیان محور برنامه بر بال سخن هست با حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین انصاری.